جنایات هولناک اسید پاشی های زنجیری به روی زنان، سکوت معنادار رهبر نظام و افاضات مقامات و مسئولین نظام در قبال این جنایات موضوع گفتگوی ماست با آقای دکتر محمد نوریزاد، چهره بی‌نیاز از معرفی در تهران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای نوریزاد و پیشاپیش بسیار سپاسگزارم که دعوت رادیو ندا را برای این گفتگو پذیرفتید.
من هم به شما و به شنوندگان شما و همه هموطنانمون در هر کجا سلام میگم و امید دارم که به چشم خودمون آبادانی و آزادی رو در ایران عزیز ببینیم و برای نسل‌های آینده خبرهای خوبی داشته باشیم.
بله، به امید آن روز و به قول شاعر لب دوخته، عاجل شود گرچه به عاجل نشود. حال آیه نوریزاد، همانطور که در جریان هستید، چند هفته از رسانه شدن جنایات هولناک اسید پاشی های زنجیری به روی زنان در اصفهان می گذرد. در این مدت از یک سو شاهد تعرض و حمله به فعالین رسانه‌ای و معترضان به این جنایت بودیم و از دیگر سو هم شاهد سکوت معنادار رهبر نظام و همچنین افاضات مقامات و مسئولین نظام در قبال این جنایت و دست و پا زدن‌های آنها بودیم. برای اجتناب از طولانی شدن مطلب، من فقط چند نمونه را ذکر می کنم. صادق آملی لاریجانی، قاضی القضات رژیم، گفته که این اقدامات رسانه‌ای ظلم فاحش به نظام و متدینین و معتقدین و متفکرین هست. مهدی طائب، رئیس شورای قرارگاه عمار، آن رسانه‌ای که بر مبنای دروغ جعلسازی کرده، جرمش از آن کسی که اسید پاشی کرده است بالاتر است. حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، این سمپاشی رسانه‌ای از اسید پاشی هم خطرناکتر است. سرهنگ حسین زاده، جانشین فرمانده نیروی انتظامی اصفهان، گفته که تمام اسیدپاشی‌ها از سوی یک نفر با شخصیت ضد اجتماعی و دارای اختلالات روانی صورت پذیرفته و انگیزه دیگری در میان نبوده است. هادی غفاری، حاکم شهر پیشین دادگاه‌های به اصطلاح انقلاب و چهره‌های شاخص جناح اصلاح طلب رژیم، اسیدپاشی‌ها در اصفهان کار و دسیسه خارجی‌ها بود. محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، همه دستگاه‌ها مجدانه به دنبال شناسایی مجرم یا مجرمان هستند و زحمات زیادی را متحمل شدند و از افراد زیادی نیز تحقیق و افرادی را به عنوان مظنون دستگیر کردند، اما تاکنون عامل اصلی شناسایی و دستگیر نشده. و این در حالی که عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفته که بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، عامل حادثه اسیدپاشی در اصفهان تنها یک نفر و در یک قدمی دستگیری است. و حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات سابق و بر اساس اون تصویری که بر تنپوشتان هست، یکی از داعشی های ایران، گفته که بنده اطمینان دارم سرویس جاسوسی انگلیس MI6 پشت این موضوع هست. و علی یونسی هم گفته این کار ایرانی ها نیست، طوری که حتی صدای آقای صادق زیبا کلام هم در آمده که گفته که این داستان قتل های زنجیره‌ای الان هم همین را دارم میگم، میگوین که رد پای بیگانگان در مسئله اسید پاشی هست. نه، این طور نیست، این جمله‌ای که ایشون گفته. حال پرسشم اینه که ارزیابی شما از این جنایات هولناک و این دست و پا زدنهای مقامات رژیم چی هست؟
ببینید دوست عزیز، ما اگر قضیه رو کلان بنگریم، انقدر خودمون رو در محدوده و کوچه پس کوچه های اسید پاشی در بن‌بست گرفتار نمی کنیم. اگر کلان به سیستم جمهوری اسلامی بنگریم و عرض و طول خواستنها و نخواستنهای او رو ارزیابی بکنیم، به راحتی میتونیم بفهمیم که اسید پاشی بسیار همجنسه با ذات جمهوری اسلامی ایران. حالا ممکنه مثلا یه نفری با یه نفری اختلاف داشته باشه، یه عاشقی مثلا بره اسید بپاشه کما این که بوده، ولی بعد از اینکه شما میبینید که بدنه یه به مفسده دوچار میشه، دزدی های فراوان او رو درگیر مسائل روز به روز میکنه و ارقام نجومی و کلان ظاهر میشه، توی عرصه های فرهنگی به آمار بسیار بسیار فاحشی شما برمیخورید که بسیار عجیبه. مثلا اینکه شهر قم به لحاظ آمارهای مفاسد اجتماعی میشه رتبه نخست کشوری به نسبت جمعیتش با اون همه آیت الله و مدارس علمیه و خوند و طلبه و اینها. و سانسور، یعنی واقعا شما نگاه بکنید، اون آقای فیروزآبادی گفته بود سمپاشی و اسید پاشی.
من بله بله،
واقعا اسید پاشی با سانسور هم جنسه، یعنی سمپاشی رسانه ها با اسید پاشی اصلا سنخیتی نداره. یک رسانه وظیفه داره خبر رسانی بکنه، این شما هستی که داری رنج میبری از خبر رسانی اون رسانه، و اصلا انقدر این خبر رسانی اون رسانه تو رو داره آزار میده که اصلا اسید پاشی رو نمیبینی این وسط، یعنی او داره تو رو رنج میده به جای این که خودت رو بگذاری به جای اون دختری که آسیب دیده. و بعدم شما نگاه بکنید، وقتی امام جمعه رسمی حکومتی برمیگرده عربده میکشه، میگه که مواجهه با عفاف و حجاب خون میخواهد، یا در این راستا باید دیگه تذکرات لسانی فایده نداره، باید چوب تر رو بالا برد، خب این دیگه حالا شما هرچی معلق بزنید که آقا ما نبودیم، دیگری بوده، امای سیکس بوده، دیگران بودن، این بیفایده است. مثل میمونی که مثلا ما یه جامعه گل و بلبل داریم، همه چیز سر جای خودشه، بعد یه دفعه حالا مثلا یه جریان اسید پاشی توش رخ میده، اینجا خب آدم بعد به تردید میفته. یه جامعه‌ای که همه چیزش روی اصوله، مثلا توی سوئد فرض کنید، یه جامعه آرام، همه چیز سر جای خودش، یه دفعه مثلا چهار بانوی سوئدی، حالا مهاجران یا اهل همونجا، مورد تهاجم اسید پاشان قرار بگیرن، خب اونجا میشه بررسی کرد که ممکنه مثلا خارجی باشن یا دیوانه‌ای بوده باشه. ولی این که میگن که مثلا به حجاب و عفاف و اینا ربطی نداشته، خب چرا این اسید پاش همه رو روی خانم‌های جوان ریخته؟ چرا روی آقایون نریخته؟ و این چهارتا همه از بانوان هستند و همه هم به تعبیری جزء تقسیم بندی اینها جزء بدحجابان بودن. ما اگر کلان بنگریم میبینیم که توی وضعیت اقتصادی ما با فاجعه های اقتصادی روبرو هستیم، در بخش فرهنگی با فاجعه های فرهنگی، حتی در متن مستقیم تخصصی آخوندهای حاکمیت که میشه فقه، ما با مفاسد بزرگ فقهی روبرو هستیم. مفسده فقهی این نیست که حالا مثلا اونجا مفاسد فرض کنید که جنسی و پولی باشه، مفاسد فقهی این هستش که فقه رو دست مایه مقاصد شوم خودشون میکنن. حالا ما کاری نداریم، من در کل معتقدم که یک آخوند یه قیف بسته به صورتش و از سوراخ تنگ قیف به جهان مینگره، اونم اسمش فقهه. ولی فساد در فقه همونه که میگن که اذا فسد عالم خودشون میگن لفسد العالم، یعنی وقتی یک عالم فقیه فاسد میشه عالم رو به فساد میکشه. واقعیتش اگر کلان بنگریم میبینیم که حسید پاشی بسیار با اطوار جمهوری اسلامی همجنسه. شما حسید پاشی یعنی قتلای زنجیری، حسید پاشی یعنی بازجویی از همسر سعید امامی با اون وضعیت شنیع، اسید پاشی یعنی دزدی های بابک زنجانی، اسید پاشی یعنی کودتای سال 88 با رهبری و مدیریت و کارگردانی مجتبی خامنه ای، اسید پاشی یعنی خودی و غیر خودی، اسید پاشی یعنی عوام و خواص، اسید پاشی یعنی این که دیگراندیشان، حالا از موضع آقایون دیگه، یعنی هر کی که مثل من فکر نمی کنه میشه دیگراندیش، باید در تنگنا قرار بگیرن. یک مسیحی در این 36 سال در ادارات دولتی استخدام نشده، این خیلی با اسید پاشی هم جنسه. و حجاب اجباری، اینکه آقا من مسیحی هستم ولی چرا باید حجاب نداشته باشم؟ نه خیر، شما مجبورید، برای اینکه اینجا تحکم اسلامی پای برجاست. آقا من مثلا فرض کنید که کمونیستم، یه بانوی کمونیستم، اصلا سوسیالیستم، من اصلا به حجاب اعتقادی ندارم. میگن که نه شما مجبورید. ببینید این تحکم ها و سیره ها و خصلت های جمهوری اسلامی با اسید پاشی بسیار هم جنسه. حالا اینکه هیاهو کردن که رسانه ها جفا دارن به نظام میکنن، جفا به انسانیت رو نمیبینن، جفا به نظام. آخه نظام واقعیتش یعنی خود ما، یعنی اینها وقتی هر جا حرف از نظام میزنن و آبروی نظام و بقای نظام و اینها، یعنی بقای خودشون، آبروی خودشون. ماجرای اسید پاشی بعد آبروی اینها رو در سطح جهان برده و اینا میبینن که این دست به دست شدن خبر هست که آبروی اینها رو برده و اینها رو در تنگنا قرار داده، و اینه که میرن سراغ رسانه ای که اون خبر رو دست به دست میکنه. وگرنه شما چرا باید یه عکاس رو دستگیر بکنید؟ شما خیلی عرضه دارید برید دزدان رو دستگیر بکنید، نابکاران رو دستگیر کنید. همون امام جمعه‌ای که میگه خون میخواهد یا ترکیه تر باید بالا برد، اونا رو برید دستگیر بکنید. بگید آقا برای چی یک چنین هیاهویی رو در انداختی و مثلا جمعیتی رو تحریک کردی؟ واقعیت قضیه این استش که اینجا ما از یک زاویه بلند اگر به جمهوری اسلامی بنگریم، من باورم بر این استش که اسید پاشی ممکنه، حالا فرض کنید که یک تدبیر حکومتی نبوده، مثلا اینا در اتاق فکر خودشون ننشستن که یک چنین کاری بکنن، ولی میتونه برآمده از مشتریان و مخاطبان همین جمهوری اسلامی باشه، مثل انصار حزب الله، مثل بعضی از بسیجی ها، مثل بعضی از مخاطبان امام جمعه ها، اینا هستن. و مگر توی کرمان نبود یه جمعیتی از همین اطلاعاتی ها و بسیجی ها ریختن بانوان رو، حالا مثلا به اسم بدکاره میبردن میکشتن، و آخرش چی شد؟ یعنی شما اگر خروجی اینها رو هم بنگرید متوجه میشید که اینها حکومتی هن. یعنی این که هیچ سرانجامی پیدا نمی کنه این پرونده ها. از قاتلی به اسم جلال الدین فارسی شروع بکنید، بیایید مثلا به قاتلین قتلای زنجیره‌ای، خب مگه شما نمیگید حکم قصاص تعریفش این است که اگر یکی زد یکی رو کشت، صاحبان خون میتونن اون فرد رو به مرگ مثلا سوق بدن؟ دستگاه حکومتی و قضایی هم این رو تایید میکنه. حکم قرآنیست، خودشون اینجوری میگن، میگن قصاص یک حکم قرآنیست. خب قاتلین قتلای زنجیره‌ای اعدام شدن؟ هیچ وقت نشدن. ما یه دوستی داریم اسمش آقای روئینه، کتاب فروشه، کتابای به اصطلاح دکتر شریعتی رو میفروشه به انتشارات این طرف اون طرف.
بله.
اصلا یک فعال سیاسی به اون شکل نیست. این رو برداشتن، دستگیر کردن، تو خونش جلسه بوده. 10 سال برای این مرد کارگر زندان بریدن. بعد شما نگاه بکنید، برای قاتل ستاره بهشتی 3 سال زندان بریدن و این 3 سال هم قطعا من میدونم که اتفاق نخواهد افتاد. پس اینا رو وقتی کنار هم شما میگذارید، کلان مینگرید که ببینید سپاه تو تمام دزدی های کلان پای قضیه است، یعنی پای کاره، و آخوندهای حاکمیت بدون اینکه کمترین لیاقتی در عرصه های مدیریتی داشته باشن تمام رشته های امور رو در اختیار دارن یا اطلاعات به مردم رو کرده اکواریوم، توی اکواریوم و تمام زیر و بالای مردم رو توش داخل شده. و بعد شما نگاه بکنید، سانسور و پارازیت های سانسور چه به روز مردم آورده، آلودگی هوا و بی‌لیاقتی های بزرگ، بدهی های بزرگ، ماجرای تحریم ها، قمار هسته‌ای، همه این مفسده ها و بی‌لیاقتی ها و نگرش های بزرگ آلوده به مفسده ای که کشور ما رو در جدول برخورداری های جهانی به انتها رانده، اینا نشون میده که اسید پاشی میتونه از جنس اینها باشه. به این دلیل که اینها یه دفعه میبینید که میریزن یه کنسرت رو به هم میزنن بدون این که اصلا شما بدون اینا کی هستن و بعدم عاقبتی داشته باشه. مثلا فرض کنید که مدیر یک برنامه هنری رفته از وزارت ارشاد مجوز گرفته که آقا من این کنسرت رو میخوام در این شهرها برگزار بکنم، میریزن و وسط برنامه همه چیز رو به هم میزنن و جلوگیری میکنن بدون این که پلیس وسط باشه، بدون این که این آدمایی که آمدن حکمی داشته باشن و اصلا تعریف شده باشه. خب اینا خیلی همجنسن با اسید پاشی. من باورم بر اینه که انقدر مفسده غلیظه که اگر این اسید پاشی هم واقعا کار یک فرد نابخردی باشه، دیوانه‌ای باشه، آدم به راحتی میتونه این رو الساق بکنه به جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه عقبش انقدر آلوده و پرمفسده است که الساق اسید پاشی به جمهوری اسلامی یه ارفاقه به او، نه اینکه حالا بخواد مثلا توهینی باشه.
آیه نوریزاد، اشاره کردید که شاید این تدبیر حکومتی نبوده و کسانی در واقع بنا به وظیفه بر اساس همین تبلیغاتی که میکنند احساس وظیفه کردند، همون جوری که در قتل‌های محولی معروف کرمان هم که چندین نفر را کشتند، اون 6 نفری که عضو سپاه و بسیج بودند و در واقع افتخار هم میکردند به این قضیه. جا داره من همینجا، البته شاید مطلب طولانی بشه، باز اشاره بکنم که نقل قول هست سید احمد خاتمی امام جمعه معروف تهران که سال 90 در جلسه با طلاب گفته به نظر میرسد دیگر با کار فرهنگی نمیتوان جلوی بدحجابی در جامعه را گرفت و فکر میکنم برای حل این مسئله باید خونهای پاکی ریخته شود تا این موزل از جامعه ما ریشه‌کن شود. و در ادامه اضافه کنم که در سرمقاله روز 29 مهر ماه روزنامه جمهوری اسلامی اومده که بعضی زبانها و قلمها همواره در حال ترویج فرهنگ خودسری هستند. قضاوتهای خودسرانه درباره موضوعات مختلف و صادر کردن احکام مرگ و زندان و شلاق و تکفیر و ارتداد برای این آن توسط افرادی که نه در منصب قضا هستند و نه مسئولیتی درباره موضوعاتی که درباره آنها سخن میگویند و مینویسند بر عهده دارند بسیار خطرناک است. این غیر مسئولان سخن گفتنها و غیر کارشناسان نوشتنها عده‌ای را به اقدامات خودسرانه تشویق میکند. و در ادامه اضافه میکنه که شاید این افراد ذاتاً اهل اقدامات خلاف نباشند ولی آن اظهار نظرها، آن سخنان و آن نوشته‌ها آنها را به این راه انحرافی میکشاند، زیرا احساس وظیفه دینی میکنند که مرتکب چنین اقداماتی بشوند. و در پایان این موضوع من نقل قول دیگری از محمد علی جعفری فرمانده سپاه بیارم که در پاسخ یکی از بسیجیان که چرا سپاه در بحث عفاف و حجاب اقداماتی را انجام نمی‌دهد گفته بوده که یعنی درست در آذر ماه سال 92 در مقابله با بدحجابی و موضوع عفاف و حجاب سپاه و بسیج بنا به تدبیر مقام معظم رهبری منع شدند. مقابله با پدیده بی‌حجابی کار بسیار سختی است. فعلا کار به نیروی انتظامی سپرده شده است. او اضافه کرده که حضرت آقا نظرات جزئی و ریزی دارند که در قالب طرح صالحین و طرح امر به معروف و نهی از منکر زیر نظر حضرت آقا به جلو می رود و باید کمی صبر کنیم. یعنی با این اشارات و این نقل قول ها از این حضرات آیا در واقع مشخص نیست که آبشخور این اقدامات این جنایات کجاست؟
واقعیت قضیه این هستش که ما اصلا چیزی به اسم خودسر نداریم. اینا همه از طریق یه بلنگوی مرکزی هدایت میشن و اصلا قرار هم بر این نیست که ما تکلیفمون، یعنی این جامعه تکلیفش با پلیس مواجه باشه. وقتی شما میایید بر سر ارتش یک قدرتی به اسم سپاه پاسداران رو محیط میکنید، محاط میکنید، اصلا حائل میکنید و قرار میدید جوری که نفس نمیتونه بکشه ارتش و تمام مقدرات ارتش رو به سپاه وامی نهید و تمام فرمولهای نظامی در دنیا اینجا به هم ریخته که آقا هر کشوری یه ارتشی داره و یه نظام امنیتی اطلاعاتی، خب فراتر از این بعد میشه پلیس. یعنی پلیس هست که عرصه‌های اجتماع رو باید ساماندهی بکنه به لحاظ امنیتی و انتظامی. اینجا شما سپاه پاسداران رو دارید، ارتش هم دارید، حالا در کنارش اطلاعات هم دارید. یعنی سپاه هم در ارتش که دخالت میکنه، در اتکار وزارت اطلاعات هم دخالت میکنه، یعنی پا به پای وزارت اطلاعات هم ستادها و دفاتر داخلی داره و هم برون مرزی. یعنی در سپاه ما اصلا یه دفتر بسیار عریض و طویلی داریم به اسم دفتر اسرائیل که اتفاقا رئیسش یک سرداری بود. این بعد از 15-16 سال که رئیس این دفتر بود و قرار بود که اطلاعات و اخبار و جاسوسی های اسرائیل رو رصد بکنه، خودش جاسوس اسرائیل از آب در اومد، خود این سردار. و حالا مثلا سوخته بود دیگه. آره، یعنی میخوام بگم سپاه پا به پای وزارت اطلاعات هم تو داخل هم تو خارج هم کارهای اطلاعاتی میکنه هم کارهای امنیتی و بعد تو زمینه های فرض کنید که اقتصادی، تو زمینه های سیاسی، توی زمین های اجتماعی و بعد بسیج داره. مثلا تو تمام دنیا اصلا فرمولی به اسم بسیج وجود نداره. اون روحیه‌ای که حالا شما میگید که متفاوته، این باید در بین مردم شکل پیدا بکنه که مردم به یک شاکله‌ای مشتاق باشن و از یک شاکله‌ای دوری بکنن. حالا بسیج هست. بعدش هم شما نگاه بکنید، فراتر از همه اینها یه اوباش اراذلی هستن که اینا مثلا یه مدتی تو جنگ بودن و بازمانده های جنگ و بعد آمدن برای خودشون دفتر تشکیلاتی درست کردن و هیئت رزمندگان و از این چیز میزا. باور کنید من رو به خاطر همین اقداماتی که می کردم، قدم می زدم جلوی وزارت اطلاعات یا مثلا می بردن من جلوی اوین یا جلوی سفارت آمریکا یا این اواخر رفتم پاستور، منو میگرفتن مثلا دستگیر میکردن، سوار ماشین میکردن، میبردن داخل کلانتری. اونجا رئیس کلانتری مینشست با من صحبت کردن، میگفتم شماها از ریخت افتادی، یعنی اون اقتداری که پلیس باید داشته باشه شما نداری. علت چم این هستش که شما مثلا ایستادید، از بالا بهتون دستور میدن و بعد یه مش برای بچه از دیوار سفارت انگلستان بالا رفتن، جلوی چشم پلیس سنگ انداختن، از دیوار بالا رفتن، تخریب کردن، آبروی کشور رو در سطح جهان بردن و شما وایسایی تماشا کردی. چرا؟ چون از یه جایی دارید خط میگیرید که او برای شما یه تعریف دیگه ای داره، یعنی یک مثل یه دستمال از شما استفاده میکنه. حالا شما در کنارش باید سرویس هم بدید، نمیدونم راهنمایی رانندگی هم داشته باشید، مرزها رو هم نگهداری بکنید، ولی اونجایی که لازم باشه اصلا شما باید کور بشید و کر بشید. یه مش اوباش ارازه و به اسم دانشجو این بر اون بر میریزن، هر کاری لازم باشه انجام میدن. منتها واقعیتش این که اینا خودسرن اصلا اینجوری نیست. اینها کاملا از سپاه، از بسیج، از بیت رهبری و از محافل امام جمعه ها خط میگیرن، کاملا خط میگیرن و بهشون گفته میشه. مثلا شما نگاه بکنید، یه سردار سپاه یه یادداشت 10-12 خطی نوشته بود و به اسم سردار علایی. یک سرداری که من به شخصه یه مقدار آشنایی با ایشون دارم، سردار پاک دستی، نه چیزی داره فرض کنید، نه اندوخته‌ای داره، نه تو خونه های کاملا سازمانی زندگی میکنه، نه از خودش هنوز منزل نداره، به خصوص بعد از سال 88 این سردار انسانیت خودشو نشون داد، همدلی هم دردی کرد. خب اینو برکنارش کردن و نرم او رو راندن بیرون. یادم هست تو روزنامه اطلاعات یه مطلب 10-12 خطی نوشته بود و اشاره به عاقبت مثلا شاه و صدام کرده بود، اینکه اینا باید عبرت باشه برای ما، چنین کنایه ای زده بود که بالاخره اونایی که رفتنیان رفتن دیگه، ما باید مراقب خودمون باشیم. آقا ریختن در خونه این و زدن با رنگ و اسپری، نوشتن تو فلان جا پول بالا کشیدی، تو فلان جا، یعنی پرونده های این بابا رو رو کردن. بعدم من خودم بعدش با سردار علایی توی یک ملاقات بسیار کوتاه همین سوال شما رو کردم که اینا کی بودن؟ گفت اینا مثلا سپاه به بسیج گفته، به بسیج همینجا اینا قبول نکردن، یه سری بسیجی از جای دیگه آوردن، حالا برگه های رو هم چاپ کرده بودن، دادن دستشون اسپری و فلان که اینا رو نمی‌بینید، این هیاهو و مرگ بر منافق و این چیز می‌ده. یعنی یک سردار پاک نهاد با سابقه بسیار باشکوه یک شبه مثلا نوشتن که شب شمرت زلجوشنی و فلان از این چیز. منظور من این استش که اینها کاملا از یه جاهای حساب شده‌ای هدایت میشن. علتش هم میدونید چی هست؟ علتش این است که اگر در این سرزمین پلیس اقتدار داشته باشه و از هیچ کس جز قانون حرف شنوی نداشته باشه، مطلقا اینا دیگه نمیتونن دزدی بکنن، مطلقا دیگه اینا نمیتونن تمام امور رو متناسب با خواسته های گروهی و سنفی خودشون سامان بدن. اینا از پلیس کاملا به عنوان یک دستمال استفاده میکنن، جایی روی که لازم دارن میکشن، تمیز میکنن برای بهره‌برداری خودشون. بعد پلیس وقتی میبینه اینجوری داره ازش استفاده میشه، او هم شقاوت های مثلا کاری خودش یه جاهای دیگه نشون میده. مثلا توی آگاهی شما برید ببینید اونجا چه بلایی سر مثلا یه بابایی میارن، یا مثلا فلان جا، یعنی یه پلیس گرسنه نگه داشتن به جای اینکه به او اقتدار بدن، به جای اینکه به او بگن آقا این قانون، شما طبق این رفتار بکن، از هر طرف او رو از ریخت انداختن. علتش هم فقط اینه، چون اینا دزدن، خودشون نابکارن، از سپاه بگیرید همشون رفتار غیرقانونی دارن و همشون اگر قرار باشه رو در روی پلیس قرار بگیرن یا سیستم های اطلاعاتی و امنیتی، همشون پر از آلودگی و نقطه ضعف و مفسده ان، آمدن یک نظام هردمبیل ایجاد کردن که پلیس تا یه جایی میاد بعد دیگه نمیاد، بسیج مثلا مبسوط الیده و هر جا لازم باشه یه دفعه وارد میشه. مثلا شما نگاه کنید الان وزارت اطلاعات توسط سپاه از ریخت افتاده. چرا؟ چون بعد از ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای بیت رهبری دید که چون وزارت اطلاعات دولتی و رئیس جمهورها و هیئت دولت میتونن توش نفوذ کنن، آمد برای خودش یک سیستم اطلاعاتی و امنیتی درست کرد در دل سپاه و انقدر به این تفوق و برتری داد که او سایه انداخت بر سر وزارت اطلاعات. به ویژه در زمان احمدی نژاد و این دو سال دوره دومش اصلا جارو کردن وزارت اطلاعات رو، از ریخت انداختن. من اتفاقا توی این جریان قدم زدن جلوی وزارت اطلاعات با بعضی از این اطلاعاتی ها می اومدن و بعضیشون درد دل می کردن، می گفتن احمدی نژادی ها جارو کردن و اصلا استخوانبندی وزارت اطلاعات رو به هم ریختن و اینا چشم ندارن هم دیگر رو ببینن. چرا؟ چون اطلاعات میدونه که سپاه دست توی چه مفسده هایی داره، بیت رهبری در کجاها دست توی مفاسد داره، و چون نمیتونن کاری بکنن، یک کینه و حقدی در دل پروراندن و مترصد فرصتن که اینا رو آشکار بکنن. از اون طرف هم سپاه میدونه که آقا اینا میدونن اسکلاهای قاچاق اینا رو خبر دارن، نمیدونم قاچاقهایی رو که میکنن، جنایتهایی که میکنن، آدمکشیهایی که میکنن، زندانهایی که دارن، هم اینا رو بالاخره اطلاعات خبر داره. آمدن جارو کردن، برداشتن اطلاعات محرمانه و به کلی سری رو برداشتن بود. حالا بماند، من که به جزئیات ندارم، منم شنیده هایی که حالا دارم و دوستانی که مثلا در ارتباط هستیم خبرهایی میشنوم، ولی میخوام بگم که اینجا هیچ نظام انتظامی ثابت و مقتدری وجود نداره که شما به اون مراجعه بکنید و اطمینان داشته باشید که به نتیجه میرسید. مثلا به عنوان نمونه، یه زندانی بود با ما توی زندان، این بنده خدا آقای حمزه کرمی
با ما توی زندان بود، شهردار بود یه دوره گویا،
بله یه مدت هم شهر فرماندار ورامین بود، بله. این آقا توی زندان یه روزی ما رفتیم ملاقات، حالا مثلا اون اواخر که من دیگه پذیرفت بودم برم ملاقات، ولی اسم ایشون رو صدا نمی زدن. حالا نگید که خانوادش رو آوردن، آمدن اونجا نشستن تو سالن ملاقات، می دیدن این خانواده اونجاست، ولی طبق یک هماهنگی آقای حمزه کرمی رو از سلول صدا نمی زدن یا از اون بند صدا نمی زدن. گذاشتن ساعت 2 بعد از، حالا خانواده از ساعت مثلا 10 اونجاست، 2 بعد از ظهر به این ملاقات دادن و این خانواده وقتی برگشت خونه دیدن دستگاه جوش و برش بردن، پنجره ها رو بریدن، یعنی یک کار کاملا حرفه‌ای و با آرامش، و گاف صندوق رو شکافتن و مثلا حالا برداشتن بردن. یعنی دقیقا این کار اطلاعات بوده یا سپاه، و طبق یک برنامه ریزی و هماهنگی اینچنینی که خانواده رو اونجا معطل کردن. یعنی اینجا بعد اینا رفتن به پلیس مراجعه کردن، به آگاهی به گفته آقا اینو تعقیب نکنید، این کار دوز نیست، این کار بسیار بسیار امنیتی و اصلا شما به نتیجه هم نخواهید رسید. یعنی آگاهی که موظف بوده تشکیل پرونده بده و پیگیری بکنه، رسما به اینا گفته آقا پیگیری نکنید، شما این ماجرای دزدی معمولی نیست، حتی دزدی حرفه‌ای هم نیست، کاملا حساب شده است و قضیه امنیه.